أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ساعت چند؟ اومانم بس جلوه برو به خودش آزاده. بحث بر سر اجازه و رد بود، اینکه اگر عقد فضولی صورت بگیره بعدن ما گفتیم احتیاج هست به اجازه یا رد، والا اون عقد معلقه و هنوز نتیجه‌ای نداره. بعد وارد شدیم پیرامون این سوال، بحث کردیم که آیا این اجازه نقشش چیه؟ آیا اجازه کاشفه هست یا اجازه ناقله هست؟ مرادمونم از کشف و نقل روشن شد. گفتیم مثلا اگر معامله روز شنبه صورت گرفته به نحو فضولی، بعد روز چهارشنبه اجازه آمده، اگر قائل به کشف هستی، یعنی این اجازه روز چهارشنبه کشف میکند که عقد از همون روز شنبه درست بوده و کارساز بوده، لذا هر چه قرار بوده بر اون عقد بار بشه از همون زمان بار میشه. اگر گوسفندی بوده بچه دار شده، چون الان نشون بوده از همون روز شنبه معامله درست بوده، اون گوسفندم مال طرف مشتری هست. اما اگر گفتی اجازه ناقله هست، در بحث نقل، یعنی روز چهارشنبه که اجازه آمد، اجازه بار نقل و انتقال رو بر دوش میکشه، لذا نقل و انتقال در حقیقت از همون روز چهارشنبه حاصل شده. اینم دوتا تبیین دوتا. بعد وارد شدیم ادله قول نقل و ادله قول به کشف رو بررسی کردیم. گفتیم اکثر فقها ما، مشهور فقها ما، قائل به نظریه کشف هستند، یعنی میگن اجازه کشف میکند از این که وقتی روز چهارشنبه اجازه آمد از همون روز شنبه عقد درست بوده. این مشهور فقها ماست. بعد وارد شدیم گفتیم ادله شون رو بیاییم بررسی کنیم ببینیم اینا چه دلیلی داشتن. در دلیل دومشون این بود، میگفتن آقا رضایت چیزی نیست مگر رضایت به مضمون عقد. عقدم یعنی نقل و انتقال از همون زمان عقد. رضایتم میگه من همون عقد رو قبول دارم، بنابراین رضایت مالک میگه من رضایت دارم که نقل و انتقال بشه از همون زمان عقد روز شنبه. دیگه اصلا احتمالی وجود نداره که ما قائل به نقل بشیم. رضایت یعنی من همون رو قبول دارم، اونم میگه از همین زمان نقل و انتقال صورت بگیره. شیخ اعظم انصاری فرمودن نه، از همین زمان نقل و انتقال صورت بگیره در معنای و ماهیت عقد نیست. در ماهیت عقد اینها دخالت نه، عقد نقل و انتقال. بله انشاء هر وقت باشه تابع اون هست، اما انشاء هم کامل نیست. انشاءش آمده یه نقطهش ناقص بوده، تازه امروز کامل شده. این ول حاصلی که ایشون میفرمایند من کنارش نوشتم. وقتی میگیم ول حاصل یعنی باید جمع‌بندی یه مطلبی باشه که در پاراگراف‌های قبلی بیان شده، اما این ول حاصلی که امروز ما باهاش روبرو هستیم و خواهیم خوند در حقیقت یک مطلب جدیدی است. الان هم که توضیح بدیم میبینید در پاراگراف‌های قبلی همچه مطلبی به سختی پیدا میشه، لذا نباید بگیم ول حاصل، یک مطلب جدیدی است. مثلا باید بگه ثم، باید همچین جوری بگیم. خب حالا اون مطلب چیه که امروز میخوایم مورد بررسی قرار بدیم؟ من در جزوه خودم عنوانش رو گذاشتم نکته دیگر. در واقع وجه دیگری است برای استدلال به این که دلیل دوم قائلین به کشف تام و تمام نیست. ولو جناب شیخ گفته ول حاصل، اما حاصل نیست. از ما تو جزوه گذاشتیم اسمشو نکته دیگر. این نکته میدونید چی رو داره در واقع هدف گرفته؟ مطلب اینه، شما سابقا اینا گفته بودن رضایت به مضمون عقد، استدلال قول دوم این بود، الان هم تکرار کردم دیگه، میگفتن آقا رضایت چیزی نیست خیر از رضایت به مضمون عقد. شیخ میگه نه، گاهی اوقات اصلا در رضایت کاری ما به عقد نداریم. دقت کنید، در جاهایی قطعا نظر به مضمون عقد نیست و صرفا نتیجه عقد مورد قبول است. صرفا نتیجه عقد رو مورد قبول و مورد قبول است و مطابقه و مورد رضایت واقع می شود. ببینید مثال بزنیم، مثلا اگر مالک بگه رضیت و به کون مالی لزیدن به ازاء ماله، یا بگه رضیتو بنتقال مالی الى زیدن، اینجا در واقع رضایت او به عقد نیست. نگفته من اون عقد را مورد رضایت قرار دادم، گفته که من نتیجه عقد را مورد رضایت قرار دادم. لذا اون جمله‌ای که شما گفتید، گفتید رضایت، رضایت به مضمون عقده. نه، من ممکن هنوز از اون عقد دلچرکین باشم ولی مفادش و مضمونش رو قبول دارم. خب اینجا ممکنه کسی بگه جناب شیخ اینا فرقی نمی‌کنه، نتیجه عقد هم مضمون عقده، بازگشتش به خود عقد هست. خب در اینجا اصلا نظر به عقد خوانده شده توسط فضولی نیست، بلکه نتیجه او فقط و فقط مد نظره. یا گاهی صرفا نتیجه عقد مورد قبول و رضایته، گاهی هم اینجا میشه، و گاهی اصلا رضایت زبانی مد نظر نیست. گفتند صرف تمکین در زوجه نشان رضایت است. میگن این یه مسئله ایه، بعض از علما قائل هستند، میگن که اگر یک زنی به طور فضولی صیغه یک نفر دیگه شد، خودش هم خبر نداشت، زن باید بگه بله، نگفت، فضولتاً صیغه خونده شد، بعد همین که این زن تمکین بکنه شرایط در واقع عقد رو بپذیره، مثلا فرض فرمایید رو نگیره، با روی باز وارد بشه در جایی که این مثلا نشان دهنده رضایت باشه، گفتن این همین رضایته. اینجا در واقع اون عقد رو نیامده رضایت بده، بلکه نتیجه عقد که این باشه که بنده حلال شدن برای تو رو آمده و مفاده رضایت قرار داده. خب اینجا البته عرض کردم که میشه اشکال به جناب شیخ کرد که اینم همون در واقع جناب شیخ میخواد بگه حرف شما که گفتید رضایت در حقیقت یا اجازه در حقیقت رضایت به مضمون عقده، شیخ میخواد بگه اینطور هم نیست که شما میگید، اجازه گاهی اوقات به عقده تعلق میگیره، گاهی اوقات به نتیجه عقده. نتیجه عقدم که زمان نداره، با هم کامل کنیم فرمایش جناب شیخو، نتیجه عقد زمان نداره. اگر به عقد میخورد، ببینید من اینجوری بیان کنم، میگن استدلال اینه، میگن رضایت میاد میخوره به عقد. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی نقل من حین العقد. این استدلال بود، استدلال این بود که روز چهارشنبه رضایت خورده به عقد، عقدم مفادش نقل من حین العقد، دیگه چیزی نیست که قرار باشه از اینجا تأثیر بذاره، از همونجا تأثیر میذاره. جناب شیخ در دو مرحله اشکال کرد، یکی اینکه واقعا اصلا من قبول ندارم من حین العقد، من زمان العقد داخل در معنای عقد باشه. بله رضایت خورده به عقد، عقدم یعنی نقل، از کی معلوم نیست، نگفته، عقل نمیگه از همین الان، لذا رضایت خورده به اینجا ممکنه از روز چهارشنبه باشه، از کیش معلوم نیست. اگر در هویت عقد من حین العقد بود، رضایت هم به این خورده بود دیگه، زمانم داخلش بود، میشد از همون موقع. ولی شیخ فرمودن که عقد یعنی نقل، رضایت به عقد است، یعنی رضایت به نقل است. از چه زمانی؟ این داخل در معنای عقد نیست. پس من رضایت به عقد دارم، ولی منهینش داخل در رضایت من نیست. بستگی داره که کدومش، باید دلیل دیگه بیاد، این دلیل کامل نیست. الان جناب شیخ میگن آقا اصلا رضایت به عقد نمیخوره، رضایت گاهی به عقد میخوره، درسته، ولی گاهی از اساس میاد به نتیجه عقد میخوره. نتیجه هم نقل و انتقاله. نقل و انتقال از چه؟ نقل و انتقال توش زمان نداره. بر فرضم که تو عقد زمان باشد، مفاد عقل نقل من حین العقد باشد، ولی اگر من بگم ردیتو به کون مالی لزید، این زمان توشه؟ نه. نه، این دو هفته بحثه. پس چی شد؟ نتیجه همین شد که عرض شد، بحث به فضولیه. اینم از این نکته دیگر حاصل بخونیم. و الحاصل انه لا اشکال فی حصول الاجازه به قول المالک رضیتو به کون مالی لزیدن به ازاء ماله او رضیتو به انتقال مالی الی زیدن. لازم نیست حتما به عقد اجازه تعلق بگیره، گاهی اوقات اجازه به نتیجه عقد تعلق میگیره. و غیر ذلک من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولی، فضلا عن زمانه. تو این اصلا کاری به زمان نیست. کیفه وقد جع چه اصلا اینجا ببینید با کاری به عقل نداره. وقد جعلو تمکین از زوجت به دخول علیها اجازتن منها و نحو ذلک. فعل تمکین، فعل تمکین که زمان توش نداره. یعنی بگه من این یعنی این یعنی توش زمانه، نه. و من المعلوم ان الرضا يتعلق بنفس نتیجه العقد من غیر ملاحظه زمان نقل الفضولی. اینجا رضایت اومده به چی خورده؟ رضایت آمده و به نتیجه خورده، نتیجه هم توش زمان نیست. بنابراین تا اینجا جناب شیخ اینکه گفتیم ول حاصل حاصل نیست، چون اصلا لسان اشکالش متفاوته. تا اینجا جناب شیخ میفرمودن که رضایت خورده به عقد، ولی در مفهوم عقد زمان نیست. حالا میفرماد اصلا رضایت به عقد نخورده، ممکنه گاهی رضایت میخوره به نتیجه، نتیجه که توش اصلا زمان نیست، بر فرض که بگیم تو معنای عقدم باشه. خب اینم از این مثل. بعد رفتیم ما سراغ باز بیانی دیگر، موضوعی که اینجا عنوانی که قرار دادیم تو جزوه اینه، بیانی دیگر. اینا درسته در مقام اشکال بر اون قوله، ولی کاملا هویت و حقیقت بیع فضولی و اینا برای شما توش کشف میشه، خیلی نکات ارزشمندی. یک، اجازه مالک جانشینه. دو تا احتمال وجود داره، بیاین بررسی کنیم. بگیم اجازه مالک نقشش چیه؟ دقت کنید، روز شنبه معامله صورت گرفته، شنبه، روز چهارشنبه اجازه صورت گرفته. اینی که معامله صورت گرفته یعنی چی؟ معامله صورت گرفته، بیایم اینو تحلیلش کنیم، یعنی ایجاب قبول، هر دو خونده شده، به این فضولی بوده، ولی ایجاب و قبول خونده. من گفتم به تو هم گفتی اشترای تو. حالا نقش این اجازه اینجا چیه؟ این اجازه چه کار است؟ شیخ می فرماید که این یا جانشینه رضایت مقارنه یا جانشین خود انشاء فضولیه. دو تا مبناست، دقت کنید خیلی روشنه. این اجازه آیا جانشین این ایجابه؟ یعنی وقتی من میگم اجازه دادم، یعنی گویی به جای اون فضولی من بودم که گفتم به تو، یا نه این ایجاب گفتیم شروطی باید داشته باشه، شروط المتعاقدین. یکی از شروط متعاقدین هم چی بود؟ کونهما مالکین او معزونین. شرط نیست، اینجا باید کونهما حین العقد باشن، مقارن نبوده. حالا این اجازه میاد جانشینه این شرط میشه، جانشین رضایت مقارن میشه. پس دوتا نظریه است. بعضی میگن اجازه میاد جانشین ایجاب میشه، قائم مقام الایجاب، کأنی هو الذی قلت بعتو، من انگار بودم که گفتم بعتو. یا به اجازه میره جانشین اون شرطه میشه، اون شرطه نیست، رضایت مقارن باید بوده، نیست، این میره جای اون میگیره. خب دو، در حقیقت عاقد بودن مالک اهمیت در نقل دارد. اون چیزی که مهمه این فضولی که عقد خونه گفته به تو که مهم نیست، مهم اون بفرمایید مالکی که باید عقد رو بخونه، اونه که ارزش داره. و سه، مالک جایگزین عاقد نمی شود مگر به رضایت. مالک کی میره جایگزین عاقد میشه؟ ببینید عاقد گفت به تو، گفتیم به توش کشکه، شما فضولی بودی از طرف بنده آمدی عمامه من فروختی، گفتی به تو کشکه، من باید عاقد بشم، منم عاقد نخواهم شد مگر اینکه رضایت داشته باشم، درسته؟ پس نتیجه میشه، پس از اساس عقد کامل نمی شود مگر بعد از رضایت. بدین ترتیب نتیجه اینایی میشه، بدین ترتیب اجازه شرط یا جزء سبب ملک است. سبب ملک عقده. اجازه هم در حقیقت میاد طرف یک کدوم از دو طرف عقد رو کامل میکنه، پس اجازه در حقیقت مکمل عقده. خب چرا گفتیم شرط، چرا گفتیم جز؟ اگر بگیم اجازه جانشین خود انشاء فضولی میشه، میشه جزء سبب دیگه، عقد دو تا سبب داره، انشاء قبول. اگر گفتیم اجازه میره جانشین انشاء میشه، این نتیجهش میشه که جزء سبب میشه. اگر گفتیم نه جانشین اون رضایت مقارنه میشه، رضایت هم شرط شروط المتعاقدین بود، پس میشه شرط. اگر گفتیم که رضایت مقارنه، خب جناب شیخ یه بیان نهایی داشته باشید مطلب رو که دیگه جمع بشه. شیخ بیان نهاییشون اینه، بیان نهایی یک، مؤثر در نقل و انتقال، اون چیزی که مؤثر در نقل و انتقال است، الف، عقدیست که به مرضی به باشد، درسته؟ اونی که سبب تام برای نقل و انتقاله عقدی است که شرایط رو داشته باشه. یکی از شرایط هم رضایته. پس عقدی است که مرضیون به باشد. دو، مؤثر عنوان مرکبی است که نمی آید مگر به تکمیل جمیع اجزاش. اصلا معنای مرکب اینه، دیروز اشاره کردیم، معنای مرکب اینه، مرکب به ما هو به مرکب وقتی میاد که همه اجزایش بیان. شما اگر همین کتاب یه دونه صفحشم بردارم دیگه مجموعه کتاب مکاسب نیست. من کتاب مکاسب رو نیاوردم. کتاب مکاسب کی میاد؟ به همون هویت تمامش، وقتی که حتی یه صفحش هم حذف نشده باشه. مثلا معنای مرکب اینه، مرکب به ما و مرکب یعنی باید همه اجزایش، یه جزش هم نباشه مرکب ناقصه، به اندازه همون جزش ناقصه دیگه. خب پس این حالا اصطلاحا هم بهش میگن، ببینید میگن مقید یعنی ذات به علاوه قید. مثلا معنای مقید اینه، مقید یعنی ذات به علاوه قید. مثلا فرض کنید بنده به قید عینک، یعنی چی؟ یعنی بنده به علاوه این مرکب کی میاد؟ وقتی که هر دوتاش با هم باشه. الان شما اگه نظر کرده بودی که مقید را یعنی ذات به علاوه قید را اگر آمد اکرام کنی، بنده الان که آمدم با تیپا ممکنه بیرونم کنی چون طبق نظرت نیست، اما اگر این عینک رو گذاشتم آمدم طبق نظرت اگر آدم متدینی باشی باید عمل کنی. بنابراین حالا این از این. سه، وقتی در مؤثر قیدی لحاظ شده است وجود صرف مؤثر تأثیر نمی گذارد الا بعد از آمدن قید، همون عینک آمدن من. اگر در نظر شما عینک داشتن من لحاظ شده اون وجوب اکرام نمی آید مگر اینکه قیدم همراهش باشه، عینک هم به چشم من باشه. اینجا چی؟ پس عقد هم چهار، نتیجه این که چهار، پس عقد هم که مقید به اجازه است اثر نمی گذارد الا بعد از آمدن قید، از همون زمانی که آمد کامل میشه، قبلش اصلا کامل نبوده، قبلش اصلا کامل نبوده. این بیان و تحلیل اجازه از جانب جناب شیخ. عبارت رو ببینید، خب شما قصه رو عوضش کردید، فرض کنید میدونیم عینک دارم ولی حالا نظر رو بیایم بیرون چون عرف خیلی نظر نمی کنه، بیاید سراغ شرط که ماشاءالله انجام میگیره، شرط بنده میکنیم، میگیم امروز آقا فلانی عینکش رو جا گذاشته خونه، میگه نه آورده، میگیم اگر با عینک اومد من صد من بستنی میدم به همه کلاس، اگر من بدون عینک اومدم چی میشه؟ آقا اومد دیگه. بابا اومدنش مهم نبود، آمدن معل عینکش مهم بود. حالا اگر به جای بنده یه نفر دیگه می اومد عینک هم داشت چی؟ اون موقع باز بستنی باید میدادی؟ موضوع عینک، موضوع فقط عینک نیست، اگر به جای بنده یه نفر دیگه می اومد عینک هم داشت شما بستنی میدادی؟ شما دنبال در رفتن آدم دیگه نه بستنی نمیده، میگه نه بعد دیگه من گفتم فلانی با عینک بیاد، اگر فقط عینک یه نفر دیگه عینک بزنه بیاد من بستنی نمیدم، اگر که فلانی بیاد عینک نداشته باشه من بستنی نمیدم، اگر فلانی بیاد عینکم داشته باشه من بستنی میدم. کی میده؟ وقتی همه بیاد، عرفم همینه. نظرم همینه. اون مثالی که تو ذهن شما هست نظر رو جوری دیگه تصور کردی، گفتی آقای فلانی عینکی باشد، حالا عینک داشته باشه، الان بالفعل داشته باشه، بالقوه داشته باشه، اون یه بحث دیگه. و به تقریر آخر، ان الاجازه من المال قائمه مقام الرضا، اجازه مالک قائم مقام رضایت مالکه، و قائمه مقام اذنه المقرون به انشاء الفضولی، و قائم مقام اذن مالک است. کدام اذن؟ اون اذنی که مقرون و مقارن است به انشاء فضول. این طبقه یک بیانه که گفتیم اجازه مالک جانشین رضایت مقارن باشه. او مقام نفس انشائه، یا بگیم جانشین خود انشاء فضولیه، اینم باید تخته باز دیگه روشنه دیگه. فلا یسیر المالک به منزلت العاقد الا بعد الاجازه، مالک به منزل عاقد نمیشه مگر اینکه اجازه را صادر کرده باشه. فهیه، پس اجازه یا شرط یا جزء سبب ملکه، توضیح هم دادیم شرط اگر جانشین و قائم مقام رضایت مقارن باشه، جزء اگر جانشین و قائم مقام نفس انشاء باشه. و به عبارت اخرى، این دیگه بیان نهایی، و به عبارت اخرى، المؤثر هو العقد المرضی به و المقید من حیث انه مقید لا یوجد الا بعد القید. مقید از حیث مقیدیش حساب کنی که عبارت است از ذات و قید، نمیاد مگر اینکه هم ذات بیاد هم قید بیاد. ولا یکفی فی التأثیر وجود و ذات المقید المجردت عن القید، فایده نداره اگر ذات مقیدی که قیدش نیست بیاد. اینم از این. پس استدلال شما نمیتواند به شما که عرض بکنم کشف را ثابت کنم. این اولا. خب بریم سراغ اشکال دوم شیخ بر دلیل دوم. باز یادآوری میکنیم دلیل دوم چی بود. دلیل دوم میگفت اجازه چیزی نیست الا رضایت به مضمون عقد. مضمون عقد یعنی نقل و انتقال از زمان عقد، لذا اجازه آمده همون رو اجازه میده، این نقل و انتقال از هینه عقد رو داره اجازه میده، لذا همونم ثابت میشه. این استدلال دوم قائلین به کشف بود. جناب شیخ میگن ثانیا، دیروز همینجا نوشتیم اولا، امروز همینجا می‌نویسیم ثانیا. بر فرض که اجازه را شرط اصطلاحی ندانستیم و به نحوی آن را تبیین نمودیم که با عقل ناسازگار نشد. چون میدونید دیگه جناب شیخ فرمودن اجازه اگر به نحو شرط متأخر بخواد عمل بکنه اصلا محاله. ما گفتیم شنبه عقل، چهارشنبه اجازه. شیخ میفرمود اصلا اگر بخواد این اجازه شرط باشه برای این که از همین زمان چگونه، غیر معقول و محاله. چون شرطه ولی شرط بعده، شرط متأخره. شرط متأخر چطور میتواند از قبل اثر بگذاره؟ جوابی که ما به شیخ دادیم، گفتیم جناب شیخ ما این حرفا رو تو تکوینیات قبول داریم، تو اعتباریات قبول نداریم. در اعتباری میشه شرط بعد از مشروط بیاد. جناب شیخ اینو نپذیرفتن، لذا تمام حرفایی هم که امروز زدیم همش رو بنیان عقلی بود. میگفت مؤثر، یعنی استدلال آخر شیخ این بود دیگه، میگفت مؤثر مرکب، مرکب کی میاد؟ وقتی اون جزء آخرش هم بهش اضافه بشه. اشکال ما اینه، نه آقا، مؤثر حقیقی اینجوریه، مؤثر اعتباری اینجوری نیست. مؤثر اعتباری میتونه بیاد اون جزش بعدم بیاد. شیخ فرموده بودن این محاله و نمیشه. حالا در ثانیان میگن فرض بفرمایید که ما بگیم میشه و قبول کردیم. ببین و قبول کردیم که اجازه میتواند قوت تأثیر را در عقد قبلی عقلن ایجاد کند. گفتیم عقلن محال نیست، اجازه که الان اومد قدرت تأثیر را از همون روز شنبه ایجاد میکنه. اما در اینجا لازم است سه نکته تبیین گردد. سه تا نکته رو باید بهش توجه کنیم که وقتی همه این سه تا رو کنار هم قرار بدیم، هر کدومش موضوعات جدید و خوبیه، قابل فهمم هست، کنار هم قرار بدیم مطلبم روشن میشه. نکته اول تو پرانتز مطلبی است که بر این تسلیم مترتب است. تسلیم یعنی اینجا اگر بپذیریم، لو سلم ناس دیگه، برای این تسلیم یه نکته‌ای متفرع میشه. یعنی اگر شما قائل به این مطلب بشی باید یه چیزی رو بهش توجه داشته باشی. طبق این تعریف یا بگیم طبق این تحلیل، اجازه باید متعلق به عقد بشود، چون او میخواهد آن، زیرا اجازه میخواهد عقد را کامل کند. لذا صرف رضایت به نتیجه کارساز نیست. این نکته اوله. شما ممکنه ملتزم بشید، شما ها میگید نه اشکالی نداره آقا، اجازه بعد میاد ولی میاد این عقد رو چکار میکنه؟ کامل میکنه، میاد شرط رو میاره. شیخ میگه حواستون باشه اینجا دیگه باید رضایت و اجازه بخوره به خود عقد، به نتیجه عقد نمیتونه بخوره، چون قراره این اجازه بیاد و عقد رو کامل کنه. بگی که در واقع مجیز اگر بیاد بگه بنده قبول دارم که مالم برای زید باشد، قبول نیست، چون نتیجه است، تو باید عقد و رضایت بدی. این پس یک مطلب که باید توجه کن. ما اشکال کردیم به این مطلب جناب شیخ که نه جناب شیخ، حتی اگر بگیم یه نفری گفته باشه، یه نفری بگه من قبول دارم انتقال مالم را، خب این در حقیقت دلالت التزامیه یه همون عقد رو داره قبول میکنه، نتیجه هم یعنی به دلالت التزامی داره همون عقد رو قبول میکنه، پس اشکالی نداره حتی اگر بگه نتیجه را هم رضایت دارم، چون این نتیجه حاصل اون عقده به دلالت التزامیه. وقتی تو گفتی من این نتیجه را قبول دارم، یعنی اون عقد را هم قبول دارم. رضا اینم دست ما بسته نمیشه. شیخ میخواد بگه نداره قائل به این مطلب بشه، دستت بسته میشه. من میگم نه، دست ما بسته نمیشه. ما میگیم حتی میتونه به مضمونش اجازه بده، چون به دلالت التزامیه، رضایت به مضمون رضا. اینو تو عبارت مرحوم سید در حاشیه سید هم هست، فرمودن قد عرفت ان نوجه الکفایه کونه دالن علی ذلک به التزام و الا فلا نسلم کفایه. که حرف خوبیست که ما میگیم کفایت میکنه به خاطر دلالت التزامیه. خب اینم از این مطلب. بعد عبارتی من توی جزوه عبارتی از مرحوم ایروانی هم آوردم که دیگه اینجا لازم نیست بخونیم. پس ما حرف جناب شیخ رو مطرح کردیم، اشکالی هم که به جناب شیخ وارد بود رو ترک کردیم. نکته دوم، این مطلبشو بخونیم تا بعد وارد نکته دوم بشیم. و ثانیا انا لو سلمنا عدم کون الاجازت شرطن اصطلاحی یا شرط اصطلاحی اون چیزی که قبل از مشروط بیاد، اما گفتیم آقا اجازه شرط اصطلاحی نیست. اگر شرط اصطلاحی باشد چجوری میشه؟ لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط، تا لازم باشد در اون شرط تقدم اون شرط بر مشروط. اگر شرط اصطلاحی باشه شرط اصطلاحی مقدم میشه. و بپذیریم که ولا جزء سببن، این جزء لا لای ناف زائده است، واو عطف میکنه جزء را به شرط. این بغل درس یا بحثه؟ قائد نداره، اشکال نداره. و جزء سبب نیست، ولا جزء سبب، جزء سبب هم نباشه، یعنی جانشین انشاء نشه. خب و این نماهی من المالک محدثتون لتأثیر فی العقد سابق و جائلتون لهو سببا تاما حتی که انهو وقع از اول مؤثرا. برفرض که اینو بپذیریم، یعنی شرط متأخر قائل بشیم، بگیم که اجازه از ناحیه مالک ایجاد کننده، محدث اسم فاعل دیگه، ایجاد کننده تأثیر است در عقد سابق و قرار دهنده تأثیر است. چه چیز را؟ این جائل جلب دو مفعولیه، قرار میدهد اجازه خب عقد را سبب تام، اجازه عقد را سبب تام قرار میدهد. اینطوری فارسی اینطوری ترجمه میشه، چنان که گویی که انهو یعنی عقد، هو میخوره به عقد، وقع مؤثرن، اصلا از اساس مؤثر بوده، یعنی شرط متأخر، یعنی این روز چهارشنبه که آمده گویی روز چهارشنبه تأثیر میذاره، انگار اصلا روز شنبه کامل بوده. شرط متأخر همین بود دیگه. مثال شرط متأخر در تکوینیات درخت بود، گفتیم درخت جان تو بزرگ بشو بعدن آب بهت میدیم. در تشریعیات اینه، به عقد میگیم عقد جان تو از شنبه کارساز بشو چهارشنبه شرطت میاد. شیخ میگه فریاد وا مسلمانا وا اقلا، این محاله. اینجا میگه برفرض اصلا بگیم در اعتباریات اشکالی نداره، که درست هم همین اشکالی نداره. خب شیخ اول میگه یه نکته رو باید توجه بفرمایید. چیه جناب شیخ اون نکته؟ میگه لکن فیتفر و علی، نکته اول متفرع میشه بر این مبنا، ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد اعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق ليس به اجازته. متفرع میشه که اگر صرفاً و صرفاً مالک به نتیجه عقد رضایت داشته باشه، یعنی محض ملکیت بدون التفات به وقوع عقد قبلی، این دیگه اجازه نیست. لأن معنا اجازت العقد جل عقد جائزن نافذن مازیا، این اجازه. اما طبق مبنای ما چی؟ طبق مبنای ما شیخ میگه، طبق مبنای ما اگر فقط و فقط این اصلا ندونه عقدی صورت گرفته، بگه من راضیم، رضایت میشه، شرط محققه، شرط محققه، الان همه چی هست، شرطش هم هست، تموم شد. اینجا ممکن یکی اشکال کنه بگه این رضایت هم ما قبول نداریم. رضایتی که جز شروط متعاقدین هست رضایت به عقده، یا بعد رضایت به خود عقد باشه یا به نحو التزامی به عقد باشه. ولی اگر هیچ اصلا این من مالک هیچ توجه به عقد نداشته باشم رضایت بدم، ممکن بگیم درست است. اگر اونجا گفتیم درسته، اینجا میگیم درسته. کی بود؟ شما بودی؟ خب میگه بس اینطور، لکن نقول، این نکته دوم. نکته دوم اینه، نکته دوم بیان اشکالی دیگر است. این اشکال به نظریه این آقایون هست. میگن الف. در شریعت صرف اجازه مالکین موجب نقل و انتقال نیست، بلکه امضای شارع نیز باید در میان باشه. درسته یا نه؟ صرف نقل و انتقال مورد قبول نیست، باید شارع هم اون رو امضا کنه. به حال در عقد عادی امضای شارع هست، لعموم اوفو بال عقود. اوفو بال عقود شامل اون به میشه، زیرا امری است که به عاقدین متوجه شده. امر اوفو، اوفو بال عقود، این در مورد عقد عادی رو شامل میشه. در اف جیم، در بیع فضولی چنان که گذشت، در سال گذشته شما خوندید، تا قبل از اجازه نمیتوان به مالک عاقد گفت. اینجا هم گفتیم دیگه، همین اینجا که پاک کردیم همینجا هم نوشته بودیم. کی میشه به مالک عاقد گفت؟ وقتی که خودش عقد خونده باشه. همینجوری که بشه نمیشه عاقد گفت. یعنی معنی که مالک هستم روز چهارشنبه به من عاقد گفته نمیشه. دال و وقتی عاقد ببخشید و وقتی مالک عاقد میشود که اجازه دهد، و تازه در این موقع است که مشمول امر اوفو می شود. اوفو بالعقود متوجه کیه؟ متوجه پسرخاله و پسرعمه نیست، متوجه متعاقدینه. دقت کنید، اوفو بالعقود متوجه کیه؟ متوجه متعاقدینه. خب پس مالک وقتی عاقد میشه که اجازه بده، اون موقع است که جانشین عاقد میشه، تا قبلش اصلا مشمول اون نیست. ه و تا وقتی که مشمول امر نیست وجوب وفا هم ندارد و عدم وجوب وفا ملازم با عدم انتقال ملکیت است. استدلال، استدلال دشواریه، باید دقت بفرمایید حل بشه. ما دو نفر اومدن، یکی فضولی یکی مشتری، آمدن نسبت به یک مالی عقد خوندن، درسته؟ این عقد قبول یا قبول نیست؟ قبول نیست. چرا قبول نیست؟ چون اوفو بالعقود شاملش نمیشه، چون اوفو بالعقود متعاقدینی هستن که باید شروط دیگری هم باشه، از شریعت ما فهمیدیم. خب بعد مالک اینجا بنویس، مالک روز چهارشنبه اجازه میده، اجازه میدهد این عقد رو. کی مالک اجازه داد؟ روز چهارشنبه. اینم صفر میذاریم یعنی شنبه. خب مالک در هنگامی که اجازه داد مبدل شد به عاقد، یعنی جانشین عاقد شد. چرا ما اساسا باید به عقد عمل کنیم؟ ها؟ چرا باید به عقد عمل کنیم؟ چون خدا گفته اوفو بالعقود. اوفو بالعقود هم شما میدونید خطابش به کیه؟ به متعاقدینه. ما میایم روز سه شنبه رو مد نظر قرار میدیم. دقت کنید، روز سه شنبه مالک وارد میشه، میبینه به به ماجیک هم اینجاست. خبرم داره که عقد خونده شده، خبر داره عقدی رو روز شنبه خوندن. مالک نگاه میکنه میبینه ماجیکش اینجاست. چی میگه با خودش؟ میگه من که عاقد نبودم که، اوفو به لغوت شامل حال من نمیشه، من که عاقد نبودم. میام برش میدارم بذارم جیب. اوفو به لغوت کی اوفو به لغوت شامل حال من میشه؟ ها؟ روز چهارشنبه. پس وقتی اوفو بالعقود شامل حال من نیست، من روز سه‌شنبه ملتزم نیستم. خب اون موقع دقت کنید، وقتی که فقط منحصر به من نیست، یعنی وقتی که ماجیک اینجا هست اوفو بالعقود شامل حال من نیست، عدم شمول ملازمه با عدم انتقال ملکیته، یعنی هیچ کس نمیتونه اون اثر رو برش بار کنه، هیچ کس نمیتونه بگه این مال ماله اون مشتریه، چون هنوز اوفو بالعقود شامل من مالک نشده. خب اینجا باز اشکال به جناب شیخ میکنیم، میگیم شما عدول از سلمنای خودتون کردید. سلمنا برای این بود که شرط متأخر بتونه اثر بکنه. ما فرضمون برای این است که روز چهارشنبه که مالک عاقد شد، تازه نه از قبلش، روز چهارشنبه که مالک عاقد شد اوفو بالعقود شامل شد، این میشه شرط متأخر، تأثیر میذاره در همون روز عقد. یعنی ببینید حرف من اینه، اگر شما شرط متأخر رو پذیرفتی، خب اینجا بعد از اینکه عاقد شد ما این حرف رو میزنیم، میگیم شرط شما حالا اثر میذاره. ممکنه شیخ بگه خیلی خوب اشکالی نداره اثر میذاره، ولی کی گفته شعار اینو امضا کرده؟ امضا شعار معلوم نیست. ببینید که اون موقع باید بریم سراغ دلیل دیگری، ثابت کنیم امضا شعار را. پس عقلا درست میشه، ولی اگر امضا شعار نباشه مشکل میشه، ما باید از راه دیگه امضا شعار رو ثابت کنیم. پس هم نکته دوم، نکته سومش میمونه برای فردا. متن رو ببینید. لکن نقول لم يدل دليل، لم يدل، لم يدل، لم يدل لو، هر دوشو میشه خوند. لم يدل دليل على امضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه. معلوم نیست که دلالت نمیکنه دلیلی بر امضاء الشارع به اجازه مالک بر این وجه. اینطوری رو معلوم نیست خدا اجازه داده باشه. لأن وجوب الوفا بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین، به خاطر اینکه وجوب وفا به عقد یک تکلیفی هست که متوجه عاقدین. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود مال عاقدینه، که وجوب الوفا بالعهد و نذر، وجوب وفا به نذر مال کیه؟ مال ناظره. و من المعلوم ان المالك لا يسير عاقدا او بمنزلته الا بعد الاجازه. عاقد کی؟ مالك کی عاقد میشه؟ وقتی اجازه بده. فلا يجب الوفاء الا بعدها، وفا واجب نمیشه مگر بعد از اجازه. و من المعلوم ان الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، تابع حکم شرعیه. وقتی ملک شرعی تابع حکم شرعیه، وقتی خداوند به تو میگه که اوفو بالعقود، اوفو بالعقود تازه چهارشنبه شامل حال تو شده، پس روز سه‌شنبه ملک شرعی نیامده، چون اوفو بالعقود شامل حال تو نیست. وقتی اوفو بالعقود شامل حال تو نیست، شامل حال هیچ کی نیست، هیچ کس ملتزم نیست به این، هیچ متشرعی ملتزم به این عقد نیست. فما لم یجب الوفا فلا ملک، مادامی که واجب نیست وفا، ما یعنی مادامی که واجب نیست وفا، پس ملکی هم در کار نخواهد بود. دخل تصرف بی خود میخوان عمل کنن. ما قبلا گفتیم تو بیع فضولی، وقتی بیع فضولی صورت میگیره تا وقتی مالک اجازه نداده، اونم گفتیم دخل و تصرف میشه بهش میگن رد فعلی. حالا یه بحثی داریم ما، اجازه چه چیزی اجازه را ثابت میکنند؟ وقتی هم در مورد رد بحث میکنیم بحثمون چه چیزی رد را ثابت میکنند؟ در جای خودش انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.